و شادکامی. تا فردا چهارشنبه آخرین صبح گفتگو این هفته، خداحافظتون.
خداحافظ. همین حالا، همین حالا که من تنها، خداحافظ، به شرطی که بفهمی تر شده چشمام. خداحافظ. کمی غمگین، به یاد اون همه تردید، به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید.
صبح پاییزیتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. امیدواریم که از شنیدن برنامه یه صبح و گفتگو لذت برده باشید. کماکان ما رو تا ساعت 14 همراهی بفرمایید و دعوتتون میکنم که شنونده برنامه بزنگاه باشید.
بزنگاه
این برنامه اقدام عملی برای تغییر محاسبات دشمن. پس از گذشت بیش از یک سال از عملیات طوفان الاقصی، تشریح دقیق فضای میدان و ارزیابی صحیح توان دو سوی جبهه، بیشک یکی از مهمترین اتفاقاتی است که باید در جهت تقویت جبهه مقاومت و کمک به بهبود شرایط برای کسب پیروزی‌های بیشتر رقم بخورد. چون این فرایندی هم مانع تحقق اهداف دشمن از منظر عملیات روانی خواهد شد و هم به او اجازه نخواهد داد مبتنی بر یک اشتباه محاسباتی تجاوزات خود را بدون نگرانی از هزینه‌های آن گسترش و تداوم بخشد. در چند ماه گذشته و از پس وقوع اتفاقاتی تلخ برای جبهه خودی، به ویژه از نظر شهادت برخی رهبران و فرماندهان مقاومت، این تصور نزد دشمن آمریکایی صهیونیستی پدید آمد که دست برتر را در جنگ در اختیار دارد و می تواند با فراغ بال بیشتری به تجاوزات و جنایات خود ادامه دهد. این گزاره را علاوه بر اظهارات مقامات واشنگتن و تل‌آویو، مشخصاً می توان در اظهار نظر دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل پس از عملیات اخیر صهیونیست‌ها علیه برخی اهداف نظامی در خاک ایران مشاهده کرد. آنجا که هاگاری بعد از این عملیات گفته بود، از این لحظه به بعد دسترسی راحت تری به آسمان ایران برای انجام اقدامات نظامی بیشتر داریم. دکتر علی بیگی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
رژیم صهیونیستی بر اساس داده هایی که گرفته و مفروضاتی که گرفته فکر میکنه که مثلا دست برتر رو داره. این موضوع برمیگرده فشار طالب راهبردهای ما، یعنی وقتی که ما از آقای سخنرانی فرمودن گفتن ما تعجیل میکنیم و تاخیر میکنیم و حتی توی این حمله که رژیم صهیونیستی به کشور ما داشتن اونجا گفتن که آقا اینا کوچک انگاری نکنید و نسبت به موضوع شافت بیشتری داشته باشید، یعنی تدافعی عمل نکنید و اینکه واقعیت ها رو بگید و این موضوع. ولی برمیگردم من به سوال شما که بخواید حالا از کارشناساتون بپرسید که اگه تو رسانه ملی مطرح بشه، برمیگرده به این موضوعی هستش که اون شرکت‌های اطلاعاتی که ما حالا خودمون تو محور مقاومت و تو موضوعات، یه دونه اینکه ما شاید تو نوع محاسبه پاسخگوییمون حالا بعضی ملاحظات رو داشتیم و انجام نمیدادیم، ولی الان رژیم صهیونیستی با توجه به پاسخی که حزب الله داره و داره انجام میده این موضوع رو عملا به چالش کشیده و خود گالانت اگر میبینید برکنار میشه، در راستای این هست که نتانیاهو میخواد شکست خودش رو گردن کی بندازه؟ گالانت بندازه. یکی از دلایل برکناریش همینه. این موضوع هست.
خیال میکرد ملت ایران به خاطر مشکلات اقتصادی که وجود داره با نقشه براندازی و تجزیه طلبی دشمن همراهی خواهد کرد. یه محاسبه است دیگه، محاسبه غلط. خیال میکرد با فحش و بددهنی و اهانت‌های گوناگون میتوانه مسئولین کشور را از میدون خارج کنه، منفعل کنه. بعضی ها منفعل میشن دیگه وقتی که خود بدگویی شد، حتی کی شد. محاسبه غلطی بود. خیال کردن با وسوسه ها و هیاهوها میتوانند مسئولان سطح بالای کشور رو دچار اختلاف نظر کنن، یکی بگه این کارو بکنیم، یکی بگه نکنیم، بینشون اختلاف بیفته. این مشکلی که الان در خود آمریکا هست، در رژیم صهیونیستی هست، در بعضی از کشورهای دیگه هست، که این اختلافات نمیذاره کارهای بزرگ رو انجام بدن. خیال میکردن میتوانن این اختلاف ایجاد کنن. محاسبه کرده بود، محاسبه غلطی بود. خیال میکردن که میتوانن با دلارهای فلان کشور مزدور آمریکا، دلارهای نفتی، اراده جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدن. اشتباه کردن. اراده قوی جمهوری اسلامی از همه این عوامل قدرت اونها قوی تر بود.
از همان ابتدا رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر ضرورت برهم زدن اشتباه محاسباتی دشمن که ممکن است جبهه مقابل را به انجام حماقتی بزرگ مجاب کند تأکید کرده و همه مسئولان کشور را مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص کردند. راهبردی که در ادبیات علم روابط بین الملل از آن با عنوان واقع‌گرایی تدافعی یاد می شود. این مفهوم در واقع توضیح دهنده نظریه است که معتقد است در جهان امروز به دلیل حاکمیت نگاه واقع‌گرایانه یا به بیان دیگر حاکمیت قانون جنگل در برابر نگاه آرمانگرایانه کشورها برای حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود ناگزیر از ارتقای توانمندی‌های خود در همه ابعاد و به رخ کشیدن آن با هدف ایجاد بازدارندگی راهبردی هستند تا دشمن با فهم دقیق از تغییر موازنه قدرت خیال تجاوز و تعدی به سرش نزند.
اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه. نه، فراموش نخواهد شد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
رهبر انقلاب اسلامی ضمن تبیین منطق این رویکرد جمهوری اسلامی در برابر دشمنان ملت ایران و محور مقاومت در واقع یک بار دیگر حرف آخر خود را در این رابطه فرموده و تأکید کردند که در برابر شرارت و تجاوزگری دشمن بنای هیچ گونه مماشاتی از سوی ایران نیست. کلام رهبر انقلاب در این خصوص در واقع در چارچوب همان رویکرد برهم زدن محاسبه اشتباه دشمن صورت گرفت تا این فهم نزد جبهه غربی صهیونیستی و البته حامیان عربی آنها شکل بگیرد که ایران و محور مقاومت نه تنها دچار ضعف و سستی در میدان نبرد نشده، بلکه با تمام قوا آماده دفاع از خود در برابر دشمن متجاوزی است که به هیچ یک از قواعد بین‌المللی و انسانی پایبند نیست. دکتر علی ودایع، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی:
از ابتدای جنگ غزه، حزب الله لبنان به عنوان خط مقدم جبهه مقاومت وارد نبرد تن به تن با رژیم صهیونیستی شد. خب ظرف بیش از یک سال گذشته ما شاهد این بودیم که نیروهای حزب الله تونستن ضربات کشنده‌ای رو به رژیم صهیونیستی وارد کنن. اما بعد از ماجرای ترور سید حسن نصرالله قبل کل حزب الله لبنان و فرماندهان ارشد مقاومت، رژیم صهیونیستی گمان میکرد که تونسته قدرت میدانی و عملیاتی رو از حزب الله لبنان بگیره. اما نکته‌ای که وجود داره، شیفت حزب الله لبنان به حرکات پارتیزانی و حملات پارتیزانی مشاهده میکنیم که منجر به تشدید آسیب‌پذیری رژیم صهیونیستی شد. اون چیزی که حدود یک ماه پیش آقای خوکنشتاین در جریان سفر به لبنان دنبال میکرد، عملا دستکاری قطعنامه 17-1 برقراری آتش بس بود. حزب الله لبنان مشخصا نکته‌ای که همواره برش تاکید داشته این هستش که تا زمانی که جنگ غزه ادامه داشته باشه، به مبارزات تن به تن خودش با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد. اسرائیل‌ها به دنبال برقراری آتش بس در لبنان هستند برای اینکه یک جبهه جنگ رو به نوعی خاموش کنند. اسرائیل‌ها می‌خواهند با این فرایند حملات کشنده‌ای که علیه لبنان دارن دنبال کنند، با فرایندی که به دنبال جنگ داخلی در لبنان هستند، با فرایندی که به نوعی ایران تلاش می‌کنن مردم لبنان رو مخاطب قرار بدن، در صدد این هستن که برای خودشون در نوار شمالی سرزمین اشغالی به نوعی حاشیه امن ایجاد کنن. آقای بنیامین نتانیاهو، اسمورتش و بن‌گویر مشخصاً در موارد متعددی میتونیم بگیم که روی نقطه اشاره داشتن که باید نوار شمالی سرزمین اشغالی در امنیت باشه. آن چیزی که ما میتونیم پیش بینی کنیم این هستش که مادامی که جنگ غزه ادامه پیدا کنه، مادامی که کشتار مردم فلسطین ادامه داشته باشه، حملات حزب الله لبنان هم ادامه خواهد یافت.
شکست مذاکرات آتش‌بس در لبنان و غزه نقطه آشکارساز ناتوانی رژیم اشغالگر قدس در تحمیل مطالبات خود به مقاومت لبنان و فلسطین محسوب می شود. به بیان بهتر، تل آویو نه تنها در میدان نبرد از حماس و حزب الله شکست خورده، بلکه در میدان مذاکرات نیز قادر به تحمیل نظرات خود بر جبهه مقاومت نشده است. پیروزی‌های میدانی گسترده جبهه مقاومت نقش بسزایی در قدرت حماس و حزب الله در مذاکرات آتش‌بس ایجاد کرده و در مقابل مانع از آن شده که صهیونیست‌ها شکست‌های میدانیشان را در صحنه مذاکرات غیر مستقیم جبران کنند. این به معنای نوعی شکست ترکیبی در جبهه دشمن بوده که مصادیق آن مدت‌هاست در برابر دیدگان ناظران و مخاطبان بین‌المللی قرار گرفته است. دکتر علی زوعلم، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون مؤسسه پژوهشی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری:
شکست های رژیم صهیونیستی مدت کاملا مشهوده. یک، اینکه به اون اهدافی که مشخص کردن نرسیدن. بالاخره وقتی رژیم تا بن دندان مسلحی که با انواع و اقسام تجهیزات پیشرفته نظامی از طرف آمریکایی‌ها مجهز شده، این نمیتونه به هدف خودش دست پیدا بکنه، یعنی شکست. دومی که نتونسته خود جامعه داخلی در سرزمین های اشغالی رو منسجم کنه برای هواداری از خودش. معمولا کشورها وقتی وارد جنگ با خارج از خودشون میشن، یک نوع انسجام درشون شکل میگیره، ولی در رژیم صهیونیستی ما شاهد تفرقه روزافزون و شکاف روزافزون هستیم که مورد اخیرش تغییر وزیر دفاع بود که در اونجا انجامی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تغییر کرد و این وزیر جنگشون صریحا اختلافات خودش رو با نتانیاهو بیان کرد. بنابراین هم دوم. سوم، در سطح جهانیه، یعنی در افکار عمومی رژیم صهیونیستی یک رژیم تجاوزگر خوناشام تلقی میشه که همه دنیا در مقابلش ایستادن، یعنی همه مردم آزاده، جوانهای حق طلب در مقابلش ایستادن. اصلا در تاریخ رژیم صهیونیستی چنین چیزی وجود نداشته که در سطح جهان علیه او یک پارچه منسجم بشن. و چهارم، اینکه حامیان خود رژیم صهیونیستی در توانمندی این رژیم برای دستیابی به اهدافش کاملا الان به یأس رسیدن، نه فقط تردید، مایوسن از اینکه بتونه این رژیم خوناشام واقعا کاری دست بزنه.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، روزهای سختی را در میدان جنگ و میدان مذاکره سپری می کند و در هر دوی آنها متحمل شکست‌های سنگین و طاقت فرسایی شده است. نتانیاهو که تصور می کرد شهادت یحیی سنبار به عقب نشینی حماس از شروط خود در مذاکرات آتش بس منجر خواهد شد، اکنون با ابطال رسمی و عینی تصورات خود مواجه شده است. حماس نه تنها در مذاکرات آتش بس در دوحه و قاهره کمترین امتیازی به صهیونیست ها نداده، بلکه با اصرار بر خطوط قرمز قبلی خود در روند برقراری هر گونه آتش بس در غزه، شکست محاسباتی دیگری را به تل آویو تحمیل کرده است. دکتر مختار حداد، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
خب در حقیقت هدف از طرح آتش بس از سوی رژیم هم نبوده، یعنی از سوی حالا برخی کشورهاست که اینها مدتی موضوع آتش بس رو طرح میکنن، اما در حقیقت به خصوص آمریکایی ها که این موضوع رو مطرح میکنن بیشتر برای اینکه یک ژست صلح‌طلبی در منطقه و دنیا داشته باشند و امروز برای همه اثبات شده که اصلا اساسا موضوع آتش بس برای اونها یک موضوع جدی نیست، بلکه بیشتر برای رژیم وقت خرن، کمک میکنن به رژیم آمریکایی‌ها برای اینکه دست به جنایتاش بزنه. اما اینکه اون بخواد از طریق طرح موضوع آتش بس فشار بیاره بر مقاومت و اختلاف افکنی کنه بین مردم لبنان، در این موضوع هم شکست خورده، چون اولا همه میدونن که آمریکایی ها به خصوص لبنانی ها به خصوص فلسطینی ها اینکه اساسا اینها در موضوع آتش بس جدی نیستن صهیونیست ها، و اساسا دیدیم الان هر باری که این موضوع مطرح شده اونها با طرح موارد سخت غیر قابل اجرا یا حتی اعلان عدم پذیرفتن شرایط موضوع آتش بس رو به شکست کشوندن. برای همین خب مردم میدونن که امروز میدان شرایط رو تعیین میکنه، مخصوص مردم لبنان، و این مشخص هم نظر سنجی هایی که صورت گرفته از مردم و هم صحبت های مردم در رسانه ها. خب اونها این رو میگن که مقاومت با قدرت که در میدان حضور داره به رژیم فشار میاره و شرایط که مردم لبنان و مقاومت خواهان اون هستن رو محقق میکنه.
رژیم اشغالگر قدس قصد دارد با حمایت مطلق آمریکا ناتوانی خود در میدان جنگ را در صحنه مذاکرات جبران کرده و می‌خواهد اهدافی را که در غزه و لبنان به دست نیاورده در میدان مذاکرات پیدا کند. با این حال رزمندگان مقاومت به خوبی این بازی وقیحانه واشنگتن و تل آویو را رصد کرده و اجازه تحقق اهداف رژیم اشغالگر قدس را نخواهند داد. بحرانی که امروز گریبانگیر صهیونیست‌ها شده به اندازه‌ای وسیع و عمیق است که محاسبه ابعاد کمی و کیفی آن از عهده دشمنان خارج است. بدون شک شکست ترکیبی رژیم اشغالگر قدس در میدان مذاکره و جنگ را میبایست مترادف پیروزی ترکیبی جبهه مقاومت در این دو عرصه به حساب آورد.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم، هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلا ان عد عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
وقتتون بخیر باشه. اما چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش آغاز شد. چهارمین مرحله پویش مردم ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری 3*14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خودتون به شماره کارت 60 37 89 82 00 00 007 و یا شماره شبایی IR 320-21-6-0-1000-16-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. و اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir میتونین بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن آنها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. اگر در این روزها یا در همین ساعت نقد، نظر و پیشنهادی به برنامه‌های شبکه دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 30010 35 با ما در میون بگذارید. قطعا که همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با ما تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه است. مخاطبان فرهیخته‌ای که دسترسی به برنامه کاربردی بله رو دارید میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1582 پیامک کنید.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق، تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی،
ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا آس، از دست تا تهران، ما ایستاده ایم
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بر روی امواج